محمدٍ و آله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر والبحر فرزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. یا من ادعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابهو به یمینهی فاولای که یقرعون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. فمن کان فی هازهی اعما فهو فی الاخرت اعما و ازل سبیلا. مقدمتن تولد اولیاء اعلای بارگاه ربوبی را تبریک عرض می کنم. امیدوارم از همون اشراقاتی که بر قلب اینها خداوند موهبتن اشراق فرموده است ما رو محروم نگردانه. قبل از آیه 70 یه جمع‌بندی فرمودن که ای آدم‌ها شما این چنینید که اگر در یک شرایط سختی قرار بگیرید و به خود بیایید، غیر خدا همه را در صحنه ذهن خود فراموش می کنید و گم می کنید. وقتی به خود بیایید و به صحنه ذهن و نفس خود نگاه کنید، ببینید فقط خدا دارید. فرمود که چی؟ و اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایاه. حالا که این چنینید که در صحنه نفس خود وقتی به خود بیایید خدا دارید، پس حقیقتاً خدا داشتن برای شما اصالت دارد و این بقیه که جای خدا نشسته است برای جان شما عاریتی و کاذب است. بعد فرمود که انسان اگه خودش را تحلیل کند، همیشه باید اینجوری خودش را تحلیل کند که بحثش گذشت. یعنی انسان اگر خودش رو درست تحلیل کنه، همیشه باید متوجه باشد اون چه برای صحنه نفسش اصالت دارد خداست. برای همین فرمود آیا امنن اینهایی که حالا بعد که اومدن از خطرات بیرون دیگه یادشون میره خدا را؟ یعنی در تحلیل حقیقی شما امن نیستید. پس حالا که امن نیستید، پس همواره باید در صحنه جانتان خدا اصیل و بقیه کاذب و سرابی باشد. حتماًم میدانید اصلا این ذکر و آیه من یجیب همینا میخوا بگید، چون خدا میفرماد آیا مضطری هست تا ما مشکلش حل کنیم؟ خب همه مضطرن. در واقع اصل سیاق اینه که انسان تو اگه خودت رو تجزیه و تحلیل کنی حتما مضطری. و خود خدا جواب داد مضطر اگه به طرف من اومد، من یکشف و سوءن، من برطرف میکنم اون مشکلش را. یعنی در تمام موارد همه استثناء انسانها بدون استثناء مضطره. مضطر در صحنه جان خودش چی میبینه؟ حق میبینه. پس حالا تو اگه حق نمیبینی خودت نیستی، ناخودی. خود انسان حتما در مقابل حق مضطر. گاهی خدا لطفی به ما میکنه، اضطرار ما را نشان میده. تاجر میبینه الان ور میشکنه، نمیدونم دلار عوض شد، معلم میبینه که آقا اینجور انگار خرج گرون شد، اون کاسب. یعنی مضطر بودن ما را خداوند گاهی به ما نشان می‌دهد. حالا که ما اینیم، این مقدمه رو حتما داشته باشین تا این آیه عجیب روشن بشه. حالا که ما اینیم که تماماً به خودمون که رجوع کنیم در اضطرار و مستریم، پس اگر دیدیم که در نظام عالم بر ما محل گذاشتن، این محل گذاشتن رو درست تحلیل کنیم. فرمود ولقد کرمنا، این مقدمه خیلی به درد میخورد تا این آیه، یعنی مقدمات خود آیات قبلی نه صحبتای من، اون مقدمات. حالا یه مرتبه میفرماد سوگند و سوگند، خیلی میخواد نکته بزرگی بگه دیگه، و لو و قد، اهل ادب میدونن دیگه، خیلی مسئله محکم است. کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. انسان خوش را نمیشناسه، سوگند و سوگند و سوگند که بنی آدم را اکرام کردی، مورد تکریم قرار دادی، رب اکرم بنی آدم رو کریم کرده است. بنی آدم چیز ارزانی نیست. چرا خودش دارد ارزان میفروشد؟ ما که این بنی آدم را در کوه و دشت و صحرا و دریا بر چید، بر نعمت خود حمل کردیم، حملناهم البر البر، ما این را در دریا و خشکی حمل کردیم، نگه داشتیم، نگذاشتیم سقوط کنه و زمین بخوره. فقط ذهنتون نره رو دریا، یعنی کشتی و دریا و چارپا و آدم که روشه، نه، در کل در و دشت و بر و بحر این انسان را ما نگه داشتیم، نگذاشتیم زمین بخوره. و رزقناهم من الطیبات، از بهترین چیزهای این عالمی هم که رزقش کردیم، رزقش دادیم. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، و از بسیار اونهایی که خلق کردیم، از زمینیان که هیچی، از آسمانیا هم برترش قرار دادیم. تفضیلا، چه برتری! و وقت این آدم به کی اقتدا میکنه؟ الگوی حیاتش کیه؟ این آدم چه معشوق و شخصیتی را برای خودش انتخاب کرده است؟ این آدم افق جانش رو چه کسی گرفته است؟ افق جانش را بقال سر محل گرفته است که خوب براش ماس میماسونه؟ این را که ما حملنا فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ما که اینا گل سرسبد حیات مخلوقامون، گل سرسبد نظام هستی قرار دادیم، چطور این آدم خودش رو نمیشناسه و خودش رو راحت از دست ده؟ انسان رو کریم خلق کردیم که ذلیل نشه، انسان رو کریم خلق کردیم، شرایط ذلیل شدن رو هم از صحنه حیاتش گرفتیم، پس چرا میخواد خودش رو ذلیل کنه؟ وقتی که ما بر در و دشت و بحر و دریا این رو بالاتر آوردیم، چون میهمانی، تعبیر علامه طباطبایی رو نگاه کنید، خدا رحمتشون کنه، چون میهمانی این انسان را بر صحنه حیات زمینیش تیمار میکنیم و پرستاری میکنیم و میزبانی میکنیم، که اون وقت تمام همتش دنیا بشه، که همه همتش شکم و شهوتش بشه، خیشتن نشناخ مسکین آدمی، خودش رو نشناخت است. خدا می فرماد بذار من به تو بگم، من تو را خیلی بالاتر از این بالاها قرار دادم و سوگند و سوگند و سوگند که این چنین کردم، تو خیلی قیمتی، نگذار که این مقام قیمتی تو با دل بستن به چیزهایی که من خودم برای تو فراهم کردم تو از اون حالت بیفتی و سقوط کنی. اگه التفات بفرمایید، خیلی بحث حاشیه آیه خوابیده است، ولی گاهی آدم اعتقاد به آیه خودش خیلی چیز داره حل میکنه. حاشیه یه نکاتی بریم، اما اینا اصل آیه نیست. یعنی خب مثلا بالاخره سوال از که چرا گفته است فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، از خیلی از اون چه که خلق کردیم فضلش دادیم. پس چرا از همه نگفته است؟ از جن، از بقیه موجودات، از حیوان، از اینا. الان طباطبا به عنوان یه تذکر که آقا انسان در طبع از ملک در طبع پایین تر است. ملاک قرب عبادت است، قبوله؟ عرض کنیم. اما سیاق سوایه خیلی عالی است. دوباره از اول، ملاک قرب عبادت است، ملاک پذیرش عبادت خلوص است. هر که خلوصش بیشتر است قربش بیشتر است. ملائکه چون خلوص کاملا قربشون بیشتر است. پس از جهت طب، یعنی در شرایط اولیه، ملک نسبت به انسان در شرایط اولیه بالاتر است. فعلا هم بحث طبع اولیه است. اما حالا اگه انسان اسماء الهی را چه بالقوه در جانش آمادگی پذیرشش رو دارد و فرمود و علم الادم اسماء کلها، اینها رو قلبش آماده کرد که اسماء الهی بر قلبش بدرخشد، شعبانی شد و تمام شبکه ها و شعبه های اسماء الهی را بر قلبش پذیرفت، این که دیگه بر عده‌ای از مخلوقات خدا برتر نیست، از همه برتر است. پس این شبهه که میگیم بله الانه در شرایط حاضر انسان معمولی از بعضی ملائک پایین‌تر است، فضیلتش بر همه عالم نیست، ولی میرسه به جا چی؟ گفت جبریلا بپر اندقیم، گفت رو حریف و نیم، به اینجا میرسه دیگه. فکان قاب قوسین آ ادنا، میفرماد پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله روایت هست، لی مع الله وقتون، من در شرایطی با خدا قرار گرفتم که در اون شرایط نه ملک مقربی و نه نبی مرسلی اونجا دیگه نمیتونستن با من باشن. عمده اینه که این مسئله را ما خوب متوجه بشیم که ما خودمون را چطوری تحلیل کنیم. من با اینکه دعوام اومد این نیست که سیاق یک سوره را با یه آیه دیگه بحث کنیم، نظرم از خود سوره باید جواب خودش را بده، اما این را به عنوان اینکه بعد دوباره تو همون آیه پیدا میکنیم. آیه 29 سوره بقره را نگاه کنیم، میفرماد هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات و هو بكل شیء علیم. رو این تکه اولش، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه در زمین است برای شماست، نه شما برای اینها. خب پس اگر اون چه در زمین است برای شماست، پس شما بر زمینید که آسمانی بشید یا در زمینید که زمینی بمانید؟ حالا دوباره برگردین به این آیه، این باید حتما حل بشه. یعنی صاحب شما زمین را بستر صعود شما قرار داده است، این یک، و طبیعت را وسیله رزق طیب شما قرار داده است، دو، که چی بشه؟ که شما در زمین گرفتار زمین نشید. اگر گرفتار زمینی، خالق تو این کارو نکرده است برای تو، خالق تو نخواست است که تو در زمین گرفتار زمین بشی، خواسته است که در زمین چون میهمانی از تو پذیرایی بشه تا آسمانی بشی. اگر میهمان خودش گرفتار کرده است، به جهت بی‌اعتمادی به میزبان است. دیروز داشتم همین آیه خیلی چند روز ذهن من را دارد گرفته است. دیروز داشتم همتون میمدم از منزل پدرم، همتونم چرا چشمم افتاد به یه دختره 4-5 ساله، قشنگ یه چادری سرش کرده بود، پهلوی باباش نشسته بود، تمام دنیاش خودش بود. اصلا این متوجه نبود که بابا این دنیا گرمی و سردی داره، خب از اون ورم باباش خب مواظب این دختره بود دیگه، این نشه قشنگ چادرش سرش کردم نمی عروسکی چیزی هم دستش بود داشت با اون زندگی میکرد. بعد یه لحظه یادم اومد که ما خدا را به اندازه این بابای این بچه نعوذ بالله براش ارزش قائل نباشیم. این بچه چطوری احساس امنیت کامل میکنه؟ خود خودشه، هرچه خودشه. این که حالا یه مرتبه چی میشه، آیندم چی میشه، بعدنم چی میشه، اینها اصلا اینا از خودش در نمیاره. بنابراین میبینین که صفا دارد، آنی یه ذره مشکل بیاد گریه میکنه، آنی یکی بهش بخندد آشتی میکنه. اصلا قشنگ زندگیش زندگی تکبر نیست، زندگی قفلت نیست، زندگی مقابله نیست، زندگی کینه نیست، خودشه. انسان اگه متوجه شد صاحب هستی خیلی مواظب شه، علو، برتری، رقابت کشی، گرفتار دنیا شدن، از همه اینا آزاد میشه. خدا دارد به ما میگه که آدم ها، هی دلم میخواد برم آیه بعدی، اگه این حل بشه آیه بعدی خیلی عجیبه است. میخواد بگه آدم ها، اول خودتون رو درست بشناسید که کجایید. شما تکریم شده یه پروردگار هستی هستید، تکریم شده من نیستین دا، منم تکریم شده شما نیستم، نه شما کار ازتون میار نه من، تکریم شده یه پروردگار هستی هستی. و من ختمن هم میدونید که ضمیر نا آورد، یعنی تمام نظام الهی در خدمت شماست. کرم نا نگفت کرم تو، که یعنی تمام ملائکت الله، بر و بحر و دریا و حیوانات، همه در خدمت شما، که شما سقوط نکنید در این دنیا. حالا از همه پس راحت است بگیم الله، اگر مواظب این اکرام بودی از همه برتری. و چه برتری، تفضیلا، نه برتری که شما فکر میکنی، خیلی برتری. حالا که این حل شد، بعد میفرماد که در نظر بگیر که زمانی بعد از این دنیا هست که تو را با امامت میخوانن. حالا این امام تو که تو را باش میخوانن، امامی است که گرفتار زمین است، یا در مقام لیم الله، یا فکان قاب قوسین آدناس، یا ما ندعو کل اناس به امام مهم. یاد بیار ای انسان زمینی، ای انسان که در زمین مورد تکریم الهی شدی که در زمین نمانی، به یاد بیار روزی را که میخوانیم همه مردم را با امامشان میخوانیم. حالا امام اینجا دیگه کلی است دیگه، امام نار و امام نور. یعنی شیطان امام یه عده‌ای است، پیامبرها هم سلام الله علیهم اجمعین امام یه عده‌ای است. میگه که افراد را با امامشان میخوانیم. اگر کسی کتابش را به یمینش دادن، اگر کسی راستی پیشه کرد و یمینی شد، این آدم ضرر نکرده است. میدانید که این یمین در روایت داریم که خب از معصوم که ائمه دست راستشون اگر مثلا کتابشون رو بهشون بدیم، دست چپشون چی میشه؟ میفهمند که تلیدین یمین، چون مثل علم است، علم راست و چپش چطوریه؟ جهل تماما چپه، علم تماما راسته. روز قیامت بود انسان یه وقت یمین است، پس در واقع به خودش میدن، به یمینهی یعنی به وجود راستش میدن. اهل ظلم وجودشون چپه، به وجود چپشون میدن. دارید اون برنامه را که حضرت امیرالمومنین اومدن آتشی را برای اون یهودیا ظاهرن بود یا مسیحی من شک دارم روشن کردن، که بحث چپ و راستایی نبود، آتشی را روشن کردن که وجه رو نشون بدن. گفتن بگو میرم که این آتش طرف راستش کو، چپش کو، پشتش کو، پیشش کو. مثال خیلی خوبی است برای معقول. خب آتش تمام طرفش وجه هست. حالا نظام غیب اینجوریست، یا یه دی در گناه و جهلن تماما چپن، پس
شخصیتشون، کتابشون، برایند انتخابشون رو به این چپ بودنشون میدن، چون بوده راست بودنشون رو لجنمال و لگدمال کردن، یا به راست بودنشون میدن، تمام وجودشون راستیان. از این موضوع بیایم بیرون، حرف این نیست. حرف اینه که امام هر انسانی را به امامش میخوانه. سوال من شما امروز از خودمون اینست، امام ما کیه؟ امام ما اونیه که کرمنا بنی آدم را الگوی خودش کرد و زمینی نشد، یا تمام وجودش زمینی شد. حالا من یه مثال بزنم، از این مثالها زیاد باید بزنیم چون خیلی مسئله بود داره. شما میدانید که از روزی که غرب به این نتیجه رسید که چرا به آسمان دل ببندیم، به زمین دل میبندیم، یه مرتبه ببینید یه شخصیتی مثل بقیه پیدا شد، مثلا به نام فرانسیس بیکن. این اومد گفت حالا که میخواید به زمین دل ببندید، من راه بیشتر زمین را در اختیار گرفتنتون رو بهتون میدم. فیلسوفی که قبلا فیلسوفا بودن، اولین فیلسوفی که پایه این تمدن غرب را گذاشت و بعد تکنولوژی، لودر، کمباین اینا به وجود اومد، یه فکر شروع شد و این فکر همه مصیبت ها را برای غرب آورد. فکر این که دیگر بس است به آسمان و پیامبران فکر کردن، به زمین فکر میکن. جمله هی مشهود هی میگفتن بین خودشون، انسان زمینی است و باید به زمین بیندیشد. خب میپسنددم این جمله را، به خصوص ملتی که 10-20 سال ذهنش باشه چی؟ خیالات و کارتون و بردن و باختن بر هم دیگه. یه مرتبه این جمله را میپسندده، آره ما زمینیم، باید به زمین فکر کنیم. غلط کردی زمینی، اما دیگه فایده نداره دا. یعنی شما را منزوی میکنن اگه بگی این حرفا را، میگن آقا برو این بیرونش کنی، این شیخ به درد ما نمیخوره. یعنی اول یه فکر اومد و بعدش این همه کفر و فساد اومد. یه فکر که چی؟ زمینیم، باید به زمین فکر کنیم. جمله مارکس رو باز دارید دیگه، جمله مارکس میگه بس هست تفسیر عالم، بیایی تغییر عالم رو شروع کنیم. یعنی چه؟ که بگم عالم خدا دارد، خدای عالم محوره. نه آقا، بیان دنیا رو دور تغییر بدیم، خونامون رو عوض کنیم، خونامون رو بزرگ کنیم، به دنیا گرفتار بشیم. اولین فکری که باعث شد بیش از حد به دنیا گرفتار بشیم همین فکر بود که ما زمینی هستیم، زمین را باید مناسب میل خودمون بسازیم. در صورتی که این آیه میگه من زمین را مناسب صعود تو ساخته ام، میهمان خدا در زمین، به میزبان فکر کن نه به زمین. این جمله را بارها تکرار کردم، بازم اینجا لازم است. این دوتا موضوع باید اول برای همه عزیزان روشن بشه. ما بر زمین آمده ایم تا در آغوش طبیعتی که خدا به ما هدیه کرده است شرایط قربمون رو فراهم کنیم، یا بر زمین آمده ایم که زندگی ما تغییر همین زمین بشه و تغییر این زمین معنی ماست. این دوتا باید حل بشه. یه وقت اسم ما میگیم که امام ما، میخوام حالا روشن کنیم امام ما کیه. یعنی اون که ما برای خودمون انتخاب کردیم مصداق بیرونیش اسم داره، حقیقتش باید اول روشن بشه. پهلوان ها امامشون امیرالمؤمنین پهلوان است فقط، یعنی یه بود میشناسن که حضرت همچی که شمشیر میذاش رو کمر طرف، شمشیر از این ور میمد از اون ور در من، هنو طرف واسطه بود، بعد که میفتاد نه دوتا شد. حضرت اینجوری شمشیر میزدن، داریم در تاریخ سر یارو رو میزد، شمشیر از وسط گردن طرف رد میشد اما سر هنو رو گردن بود، همچی که میفتاد نه گردن طوری درف اون طرف. این یه نوع پهلوان، این یه امام. امام پهلوانان همه امیرالمومنین نیست، الا پهلوانانی که بقیه ابعادم دارن. یکیم امامش امام حکمت نهج البلاغه است، اینم امام نیست، حال نه شمشی بزنه از موش میترسه، اینم امامش امیرالمومنین نیست. یکی از امامش چیه؟ امام مبارزه سیاسی، اونم امیرالمومن است، ولی اینم همه امیرالمومنی نیست. این آدم نمازش هم که میخونه فکر این است که با خط روبروش چطوری دعوا کنه. اینم امام امیر و امام شیعه که امیرالمومنین علیه السلام است، یک انسانی است به وسعت همه مطلق انسانیت که جاش اینجا نیست و بحثش هم اینجا نیست. عرض من فعلا رو امام است. شما تا امامتون رو انتخاب نکنید اون وقت، ببخشید، شما اگر امام نور رو انتخاب نکنید ناخودآگاه امام نار انتخاب خواهید کرد، و اگر خواستید امام نور انتخاب کنید باید جایتون رو در این هستی برای خودتون روشن کنید، و اگر خواستید جایتون رو در این زندگی هستی روشن کنید باید این دوتا سوال لبنده که یه بار دیگه هم توی یک از سوره ها تکرار کردم این دوتا سوال جواب بدید. یک، بود من به تغییر زمین است و همین منم. مثلا بگم آقا چی؟ من خیلی مهمم، ایران خیلی مهم است. چرا مهم است؟ تونست کور و رکو بگذره، یعنی اهمیتش به اندازه تغییر زمین. این یکی این که نه آقا زمین را تغییر میدیم، اما به اندازه‌ای که طبیعت را مناسب کنیم که در آغوش طبیعت صعود کنیم. از 500 سال پیش، 400 و اندی سال پیش یه فکر پیدا شد، بعدش مارم گرفتار کرد، نهضت مشروطه با همین فکر از بین رفت، در واقع نابود شد مشروطه، بعد تهدید شد انقلاب اسلامی. همیشه این خطر برای همه هست و اون فکر اینه که آقا از آسمان خیری ندیدیم، بیاید به زمین بپردازیم. به اندازه‌ای که زمین رو تغییر بدیم ما موفقیم. این آیه میخواد بگه نه، من شما رو برای این خلق نکردم. الگوی وجودی تو کسی باشه که بر زمین است، نه کسی باشد که در زمین است. آدم طور نیست رو زمین زندگی کنه، ولی آیه فرمود چی؟ آیه سوره بقره، لقد خلقنا، لقد چی؟ ما اون چه بر زمین و آسمان است را برای شما خلق کردیم. پس اگه برای ما خلق کرده است، یعنی ما این چه که در زمین است را هدف خودمون قرار بدیم، یا اگه برای ما خلق کرده است وسیله برای یک هدف برتر قرار بدیم. میفرماد اون خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه در زمین است برای شما خلق کردیم. پس هو الذی، اون خدایی که این کارو میکنه، خدا تو اینجوری ببین. اینجا میفرماد که دوباره تکرار میکنیم بلکه حل بشه، لا ولقد کرمنا بنی آدم، کرامت بهش دادیم، بزرگش کردیم. و وقت اون چه در زمین است و اون چه که رزق پاکست رو براش قرار دادیم، و از همه اینجا که میگه اکثر، به همون اعتبار که عرض کردم، از اکثر قریب به اتفاق مخلوقاتمونم برترش کردیم. این آدم حالا کی را برای خودش الگو قرار داده است؟ چه نوع زندگی را الگو قرار داده است؟ جذب همون الگوش میشه، یعنی اون شخصیتی که برای خودش قرار داده است روزی میاد که اون شخصیت جذبش میکنه، همینطور که این دنیا جذبش کرد. این دنیا شخصیت هست که مصداقش شخص هاست، اون دنیا یک مقام است. شما ببینید اگر کسی تمام میلش این شد که در دنیا پوز دنیا رو بده، حالا توی مدرسه که میره یا توی دفتر کی دلش را میرو باید، اون که خصوصیاتش اینه. شما بگوین ببینید که در سوره کهف بحث شد، انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها، میفرماد اون چه بر زمین است زینت زمین است. انا جعلنا ما علی الارض، اون چه که بر زمین است رو ما قرار دادیم چی؟ زینتن لها، زینت زمین. یعنی این درخت ها و کوه و باغ ها اینا زینت چیه؟ زمین است. لیبلو و هم ایهم احسن و عملا، این کار کردیم که آدم ها رو امتحان کنیم، یعنی با همین امتحانشون کنیم که زینت خودش رو میگیرد یا زینت زمین رو میگیرد. مگر زمینی است که زینت زمین رو بغل کنه؟ یکی بیاد مثلا بگه آقا ببینید من خیلی مهمم. چرا عزیزم مهمی؟ آشپزخونم از پایینش تا بالاش کاشی است. خب آشپزخونه مهمه، چرا تو مهمی؟ این که زینت در و دیوار شو. تو مگه زمینی که زینت زمین تو را آبرو بده؟ تو آسمانی، زمین را برای تو فراهم کردن، فراهم کردن که تو چون میهمان نظر به میزبانت کن. این ناشیگری نیست که میزبان رفت دارد برای ما غذا تهیه میکنه، ما خودمونم غصه بخوریم یه جای غذا تهیه کنیم، دارم برای تهیه میکنم. پس تو میهمانی، میهمان کارش اینه که شرایط میهمان بودن را برای خودش فراهم کن، نشون بده لیاقت میهمان شدن دارد، نه اینکه اصلا کاری به زحمت‌های میزبان نداشته باشه، خودش شروع کنه غذا تهیه کنه. یکی از بحث‌های بسیار خوبی که دیدم، یکی از دانشمندان سرخپوست داشت، یادداشت‌های خوبی من ازش داشتم، میگه که میگه پدران ما برای طبیعت خدا یک ارزش و حیات قائل بودن، برای همینم محتمانه با طبیعت برخورد کردن و رمز و راز طبیعت را میشنیدن و با طبیعت زندگی میکردن و این تمدن دشمنانه با این طبیعت برخورد میکنن و لذا این طبیعت رازهایش را برای این انسان نمیگوید و این انسان طبیعت را چون مرده میبیند و چون مرده باش برخورد میکند و عملا این طبیعت با این سرسازش نخواهد داشت. داشت فرهنگ خوب فرق نمیکنه. به قول اسپنسر میگه که این به آمریکایی‌ها میگه، میگه این سرخپوستان که شما وحشی می انگاشتید در تمدن و فرهنگ و ارتباط با آسمان از قدیسان شما کمتر نیستند. خب اینجوری فرق نمیکنه، همیشه دین برای همه بوده. به قول آیت الله جواد حفظه الله تعالی میفرماند که خدا پیامبران خاورمیانه را روش برای ما دست گذاشت. چون اگه میگفت مثلا یه پیغمبری هست توی آمریکا، پیامبرانی در آمریکا اومدند و ملتهاشون حرفاشون را نشنیدند و نابودشون کردن، خب اگه میگفتن مردم میتونستن تحقیق کنن؟ نه. بنابراین از اونا نگفت. اگه گفت 124 هزار پیغمبر داریم که 25 تا ظاهرا بیشتر تو قرآن اسمشون نیامده است، بقیشون چه؟ بقیشون در عرصه هستی همه ملت ها پیامبر داشتن، همه پیامبرا بشر رو متوجه کردن که ولقد کرمنا بنی آدم و فضلناهم علا کثیرن، حالا آخرش عرض کردن ممن خلقنا تفضیلا. حاصل قضیه پس تا اینجا این شد که شما چه نحوه حیات رو برای خودتون انتخاب کرده همون جذبتون میکنه. یه مثال بزنید، شما گاهی دیدید که خیلی دلتون دنیا میخواد، حالا مثال، بعدم از دست سرمایه دارا که از این شرایط انقلاب استفاده کردن و سرمایه دار شدن بدتون میاد دیگه. حالا چرا بدتون میاد؟ یه وقت برای این بدتون میاد که شرایط اقتصادی انقلاب رو مختل کردن، مردم راحت زندگی نمی کنن. یه وقت دست میگوی خب چرا این برد سازا بخورن، انشالله ما میخوردیم. خب حالا هر دو بدیم با سرمایه دارا، ولی دو جور بدیم. امام ما یه وقت اینه که ما باید جا این سرمایه دارا میچاپیدیم. خب حالا اگه یه کسی انتقاد کنه به نظام اسلامی که جلوی سرمایه دارا را نگرفتن، این برای شما الگو میشه دیگه، میگم دست درد نکنه، ما هم با تو هم هدفیم. ولی اینجا دیگه دقت نمی کنیم، این دارد انتقاد میکنه که امامش قناعت است یا امامش تکاسر است. یا میبینید که چون شما و امامتون تکاسر است، یعنی دلتون میخواد شما داشته باشید، این را الگوی خودتون قرار میدین که این میخواد که به شما بگه که بیا با هم دنیای بیشتر داشته باشیم. مثال ظریفیه، دقت کنید. یعنی گاهی طلب ما طلب دنیاست، انتقادمان به دنیا داراست که چرا دنیا رو شما تنها تنها دارید میخورید، به ما بده. این آدم حالا به نظر شما این آدم منتقد حزب اللهی بسیجی، داریم از این تیپام تو بسیجی ها که منظورم مطلق بسیجی با اون صفاشیست، این آدم منتقد به اصطلاح بسیجی را، این آدم را یک اهل دنیا میتونه جذب کنه یا نمیتونه جذب کنه؟ تو این دنیا میتونه. روز قیامت میبینین دنبال این داره میوه، اون میره جهنم، اینم دنبالش. یا من ندعو کل اناسن به امامهم. حالا بحث برمیگردد امام من شما کیه؟ آیه 70 میفرماد که امام تو باید کسی باشد که کریم است. کریم است. ما گفتیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم. چه کسی به واقع کریم است؟ اون وارسته و پیراسته از دنیا. اتقا خیلی بالاست، آزاد شده است از دنیا، این باید کریم باشه. میگه آدم تو کریمی، کریمان رو انتخاب کن. کریمان کیان؟ داریم که چی؟ کرامن کاتبین. ملائکه را میگین شما چی؟ کرامن. امام ما ملائکه باشن چطور است؟ که چی؟ یعملون ما یعمرون، هر چه خدا میگه عمل میکنن، بلندتر از آنند که حوثشون هرچی بگه عمل کنه. در دعای در ذات جامعه داریم که چی؟ امام ها صفتشون صفت همون ملائکه، هرچه خدا میگه عمل میکنن، عملشون بر اساس امر خدا. پس کریمان، مثال ملائکه را باز میزنیم، گرفتار دنیا نیستن، برتر از دنیا. ملائکه کاتبینن. بعد میگه قرآن کتاب چیه؟ کتاب کریم است. انه لقرآن کریم. پس اگر کسی خواست کریم بماند حتما باید امامش قرآن باشه. اگر امامش قرآن شد، فردا که جذبش میکنن کتابش رو به یمینش میدن، چون آدم راسته. وقتی به یمینش دادن میبینید که عجب زندگی قشنگی که از هیچ چی ضرر نکرده است. حالا بیان عکسش. میگید اگر که کتابش رو به یمینش ندادن، این آدم وقتی میفرماد که فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا، فتیل میدونید یعنی چه؟ وسط خرما یه شکاف هست، این شکاف دیدین یه ذره از اون خرماها میمونه، نمیگن فتیل. میگه اگر کسی امامش را طوری انتخاب کرد که این راست شد، یمین شد، کتابش را، مجموعه حیاتش را، انتخابهاش را، اون که در طول حیات نوشته است را به راستش میدن، این آدم یمین است. این چون یمین شد کتابش را به یمینش میدن. وقتی کتابش را به یمینش دادن نگاه میکنه میبیند عجب زندگی خوبی بود زندگی دنیا، هیچ چی ضرر نکرد. حالا عکسش هم داشته باشین، کسی که کریمانه در این دنیا زندگی نکنه. اولا کریمانه که زندگی نکرد، خدای کریم الگوش، ببخشید، مقصدش نیست. به اون که گفتن اقرا و ربک الاکرم، یعنی رب اکرم بر کسی کتاب کریم خوان، کتاب کریم هم برنامه این نیست. وقتی کتاب کریم برنامش نبود، این ذلیلانه در دنیا زندگی میکنه. این دنیا مقصدش است، دنیا را میخواد مقصد بگیره. این آدم وقتی کتابش را به شمالش میدن، این آدم چپه، کتابش رو که بهش میدن میبینید وای تمام زندگیش ضرر بود. دقت کنید به این نوع ورود که دارم، چون یه شکل دیگه هم میشه، من که غلط است اون شکلش، یعنی نگاه میکنه میبینه تمام زندگیش ضرر بود. این که میفرماد ضرر ظلم بهش نمیشه، یعنی خدا ظلم نمی کنه یا خدا نعوذ بالله بعد از ظلم میکنه، نه، یعنی نگاه میکنه به تمام زندگیش در عربو. چرا؟ چون کریمانه تو این دنیا زندگی نکرد، برتر از دنیا زندگی نکرد، مادون دنیا زندگی کرد. یه وقتی که پول در میاره ولی خیلی شرافتمندانه تر از پول از زندگیش. به یکی از دوستان گفتم واقعا دیگه دست از دلم ورداشتم، گفتم واقعا آبرو پول تو میبریم، ما اذیت میشیم به خاطر تو. گاهی یکی آبروی پول را والله میبره، یکی پول آبروش میده، این دوتا یکی. آقا یکی زندگی میکنه، اگه همین رفیق بنده که عرض کردم آبرو پولم برد، خیلی هم وضعش خوبه اتفاقا، ولی طوری برخورد میکنه که آبرو پول میره. این آدم نمیتونه با پول مثلا مشکله، با پول مثلا جبران کنه زحمتاش را. خب این چیکار کنه؟ آدم خل اصلاح میشه دیگه. گاهی کسی طوری زندگی میکنه که پول زیر پاش است، خب اینم با پول زندگی میکنه. یکی طوری زندگی میکنه که خانه زیر پاش است، خب اینم خانه داره. عموما مؤمنین را که خدا رزقشون ازشون نمیگیره. در بحث ابوذر نامه یا فرمایش پیامبر به ابوذر اونجا مفصلا بحث میشه که ابوذر اگه کسی گناهکار شد نصیبش از این دنیا نمیتونه ببره، اتفاقا اگه کسی مؤمن شد نصیبش از این دنیا میبره، ولی نظرش به حق است. دوباره از اول، امام شما کیه؟ به دوستی عرض میکردم، گفتم فلانی نمیتونه که از این مشکل حل کنه، رها بشه. گفت چرا؟ گفتم امامش رو خوب انتخاب نکه. امام جدلی، امام دعوا. مثال میزنیم، شما اگه یه کسی اون بهت فوش داد، خب ناخودآگاه یه نوع زندگی را انتخاب کردی بر اساس اون جوابش میدی. خوب به این مثال من دقت کنی. یه وقتش که میگوی آقا مگه نباید پوزه این آدم های پر را به خاک مالون، پس این فوش داد، فوش هم که نمیشه جواب فوش بهش داد، که اسلام هم حق داده است به من که چکار کنم، یه جوری تنبیهش کنم، یه کتکش میزنی که فوش دیگه نده. این یه نوع. این طور نیست. باز یه مثال بزنم، داریم که چی؟ آقا ما میریم خونه مردم، میریم خونه قومخیشمون، نمیان خونمون، ما هم نمیریم دیگه، بیان تا بریم. این هم یه الگوه دیگه. پس میان سراغ امام سجاد، میفرماد خدا، عرض میکنه خدمت خدا، خدا کمکم کن، اونایی که بریدن از من، من وصل کنم، اونایی که پشت سرم حرف بد زدن، من پشت سرشون حرف خوب بزنم. خدایا اونایی که منافع من را به خطر میندازن، من منافعشون را به خطر نندازم. اینم یه نوع زندگیه. اگه شما زندگی یه مرتبه یه همچی شخصیت را انتخاب کردی که چی؟ که اگه بریدن نمیبرم، اگه نیمدن بازم میرم، وظیفمه برم، میخوان بیان، میخوان عمومه، عممه، میخوان بیان، میخوان نیان، من چیکار دارم؟ میخوان بیان، عممه و عمومه و دایی و اینا، باید برم. اصلا من انتخابه که برا خودم کردم اینه که من برم، انتخابی نکردم که من برم که اونا بیان. خب حالا دو جور زندگی میکنی، یعنی زندگی ها فرق کرد. ناخودآگاه کی شما را جذب میکنه در همه عرصه ها؟ اون امامی که انتخاب کردید. فردای قیامت پیدا میشه که عجب، اگر که راست بودید شاید خوب نتیجه گرفتی از این راست دید. خب به دوستم عرض کردم این نمیتونید، این پیشنهادی که شما بهش میکنی عمل کنه. گفت چرا؟ گفت این که پیشنهاد خوبیه. گفتم این نوع شخصیت برای خودش انتخاب نکرده است. این که میگن امام معصوم و امام خودتون قرار بدید، تمام ابعاد امام معصوم اگه امام ما شد، انتخابهای ما، یعنی اون چیزی که ما را جذب میکند، انتخابهاییست که تماما راستیست. کونو مع صادقین، کونو مع صادقین. در روایت داریم اهل سنت میفرمان وقتی این آیه اومد رفتیم خدمت پیامبر، صحابه که کی منظور است؟ فرمودن امیرالمومنین علی علیه السلام. کونو مع صادقین، و وقت صادقین هم جمع آورده است، یعنی امیرالمومنین و فرزندانش. خب اما چطوری؟ مشکل اینجاست. بگردین تو زندگی دون کسانی که لقد کرمنا بنی آدم را نمیشناسن محال است بتونن امامشون و امام معصوم انتخاب کنن. پس اول باید خودمون درست تحلیل کنیم. حالا برگردید به آیات قبلی، فرمود که قبله اصلی شما خداست. وقتی که عوامل قفلت زدوده شد میابی در افق جان تو که فقط خدا هست. پس حالا که فقط خدا هست روی زمین که ما برای تو میهمانداری میکنیم، به پایین افق از دست نره. وقتی افق از دست نرفت گرفتار زمین نمیشی. مثال حالا میزنیم، انسان بزرگ که بزرگیش از خدا گرفته است، حالا اگر دیوار خانش مثل مرحوم ملا هادی سبزواری کاگل نوا خیلی بود، اتاق مرحوم ملا هادی سبزواری، حالا اتاق بعضیا خشت دست روش هم یه کاهگلی میکنن، اتاق مرحوم ملا هادی سبزواری فقط خشت بوده است، کاهگل هم نداشته است، سبکی حس نمیکرده است. نمیخوام بگم حالا اگه یکی اومد کاهگل گرد بگم چرا، نه، نگران نبود است، خشت است باشه، آجر است باشه، اومدن نمیدونم کاهگلش کردن باشه، اما نمیگذارم بزرگی هم از طریق این چیزها تثبیت بشه. عمده اینجاست ها، وقتی یک کسی بزرگ شد داشتن و نداشتن دنیا براش مساویه. اون آقا گفت چی؟ آن که اصرار دارد فقط نو بپوشد اسیر است، اون که اصرار دارد فقط کهنه بپوشد این هم اسیر است، اون که آزاد از هرچه از خدا برایش پیش آمد میپوشد این آزاد است، این جدا. اما من گرفتار بشم کرامتی که خدا در این دنیا داده است رو خرج دنیا کنم کار بدی است، دنیا رو عامل کرامت خودم بدانم اینم بد است، اینا وحشتناک است. آقا آدم بگید انقلاب اسلامی ارزشش به این است که مثلا دونان اهل دنیا دنی هستند دیگه، دونان اهل دنیا، مقابله چی است؟ آخرت، اهل دنیا برش قیمت قائل بشن. اصلا خفته را خفته کی کند بیدار، آن بزرگانی که ره طی کرده اند گوش بر بون که سگان کی داده اند، ره رو پیغمبرانی ره سپر، تنه خلقان همه بادیش مر. چیزی نیست اصلا. انسانی که بزرگ شد از امام باقر علیه السلام به یزید جعفی ظاهرن داریم که ای یزید، اگر همه مردم شهر اومدن گفتن این مرد بدیست و تو ناراحت شدی، اصلا از ما نیستی، یعنی اصلا در فرهنگ اهل بیت زندگی نمی کنی. ای خدا ایشالله این آیه درست معنی می شد. ولقد کرمنا بنی آدم و فضل و حملناهم فی البر و البحر، یعنی خودتونه ببینید، نمی بینیم آقا، خودمون نمیشه ببینیم، نگاه نمی کنیم ببینیم. طبیعت الهی راحت در اختیار ماست، تا در یک امنیتی کنار طبیعت زندگی الهی بکنیم. نگاه میکنیم خلأهایی که در ارتباط با خدا باید برطرف بشه، میخوام از طریق طبیعت برطرف بشه، دون میشیم و از آخرت غافل میشیم. دوباره از اول، اگه انشاءالله از امشب برید نگاه کنید، نگاه کنید به این زندگی دور خودتون، ببینید چقدر خدا شرایط راحت زندگی کردن رو برای ما فراهم کرده و چقدر ما به جهت غفلت از این زندگیمون مشکل کردیم. من گاهی به دوستا میگم من فکریم که نون خالی خوشمزه، نه برای خدا وا، یه وقت میگم مثلا برای خدا، اصلا واقعا فکریم نون خالی خوشمزه تر است یا این چلو مرغا، یه وقت از میگم نه نمیشه که آخه، یعنی ایهان کنی، گاهی اینجور نیست آقا، گاهی پذیرفتیم که شاه ها بهتر از گداها زندگی میکنن، او وقت میخواییم بهتر زندگی کنیم شاهنشاهی زندگی میکنیم. این اول باید این هم حل شه، یعنی راحت زندگی کردن به جهت اینه که سختی های زندگی یه دنیایی رو میخوایم و نداریم یا اصلا نمیخوایم. گفت که چی؟ بر تاج حاکمان به حقارت نظر کنن، آن رهروان که در دل شبها سفر کنند بر تاج حاکمان به حقارت نظر کنه. یعنی واقعا میگن یارو چی اومدش، یه پولدار گردن کلفتی، مسلمونم بود زمان پیامبر خدا، وارد شد یه مرتبه، عذر میخوام اشتباه گفتم، یه فقیری وارد شد، مجلس نشسته بودن، این فقیر نگاه کردید یه جا خالی است، رفت بشینه جای یکی از پولدارا بود، این بیچاره زود قواش رو جمع کرد که به این نماله. پیامبر دیدن فرمودن که چرا همچی کردی؟ ترسیدی که قنای تو به این بماله یا فقر تو، یعنی قنای تو به اون بماله یا فقر اون به تو؟ دید خیلی بد کرد، گفت یا رسول الله برای تنبیه خودم نصف مالم رو بهش بخشم. گفت یا رسول الله من نمیخوام، میترسم مثل این بشم. اینجوریه دیگه، یعنی کسی که بر تاج رهروان به حقارت نظر کند، بر تاج حاکمان به حقارت نظر کند، این خودش بصیر شده است، این خودش رو کریم میدانه. بحث خیلی خوبی است آقا. نگاه کنید به این تاریخ معاصر، خدا لعنت کند این غربی را، آمدن و بزرگان تاریخ دین و دیانت را برای اینکه بزرگی خودشون را به رخ کشن کوچک کردن. شما تحلیلات رو نگاه کنید، گاهی میگون این بیچاره منزویزه، اون بسته نه خونه دو طبقه داره، نه حالا خیلی هم رفت آمد نمی کنه، پول ندارد برد مثلا حج عمره، یا مثلا حالا بره پارک بگرده. این نگاه رو تو از کجا آوردی؟ گاهی نمیخواد. ملا هادی سبزواری 40 سال از دروازه سبزوارم بیرون نیامد. وقت شما احوالش هم میدونید، یکی از علما میگه رو پشت بام مسجد مروی تهران داشتم کیمیا یاد میگرفتم، کیمیاگر میکردم، بعد مردم ده هم اومدن در تهران که بریم مشهد، بعد تو را رسیدیم به سبزوار، گفتن یه سر بریم خدمت مرحوم سبزواری. میگه که رفتیم و آقام که نمیدونست من طلبم و بقیه، نشستیم و یه احوال پرسی کردیم، همه اومدن بیان بیرون، منم اومدم بیان بیرون، تنگ گوشه من وقتی مصافحه میکردیم به اسلام معانقه میکردیم، گفتن شما واسید. میگه واسدم. بعد همچی که همه رفتن گفتن فلانی این کاره که رو پشت بوم میکنی تو را به جایی نمیرسد، برو قال از صادق و قال الباقر بچسب. گفت طلبای مدرسه مروی هم نمیدونستم من دارم از این کارا رو پشت بوم میکنم، از دروازه سبزوار بیرون نیومده است، خبر دارد یه شاگرد امام زمان سرش به خطر است. کجا؟ در مدرسه مروی تهران. خب اینا وقت دیوار خونهشون هم کرامتشون بزرگتر از نیست که خودشون گرفتار این چیزها بکنن. اینا همش که من گفتم مثال است، تو مثالم غلط و درست هست. هنوز ما نتونستیم این آیه را اونجوری که دلمون میخواد روشن کنیم. این خیلی بالاست، به خصوص این تیکش. انشاءالله هفته آینده سعی کنیم فرمایشات علامه طباطبایی را از خود المیزان باز نکنیم، بکی بشه این دوتا آیه آقا، به خصوص این سه تا آیه، یعنی 70 و 71 و 72 یک نوع زندگی ناب الهی را داره به ما پیشنهاد میکنه. آقا دعا میفرمایید. نسألك و ندعوك يا الله.